أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که اگر خطاب امر دلیلی بیاید نفی کند وجوب آن را در بعض افراد یا به لحاظ بعض ازمان آیا می توان به خطاب امر استدلال کرد برای این که اصل طلب باقی هست در این موردی که وجوبش از بین رفت؟ ما عرض کردیم مانعی ندارد، می شود تمسک کرد به خطاب امر برای اثبات اصل طلب راجع به مثالی که زدیم به موارد حرج. عرض کردیم که ممکن است کسی استدلال کند به امتنانی بودن لاحرج بر وجود ملاک، بلکه مرحوم آقای صدر در جلد 4 بحوثٌ فی شرح العروة الوثقی در این مسئله که اگر طبیب العیاذ بالله جنب شد، آیا غسل جنابت در حق او مشروع است یا نه؟ فرمودند که غسل جنابت در صبی مشروع است. صاحب عروه هم همین را فرموده است. منتهای صد می فرمند و یعید ذلک ما یستشعر من حدیث رفع القلم عن الصبی من کونه واردن موردن امتنان. ایشان در حدیث رفع القلم هم همین را فرموده است. ما عرض کردیم قطع نظر از این که در امتنانی بودن حدیث رفع القلم عن الصبی دیروز مناقشه کردیم، اما یک شبهه کلی ما داریم که آیا امتنانی بودن یک حدیث اقتضا می کند که ما کشف کنیم ملاک دارد؟ ما در این شبهه داریم. منشأ شبهه ما دو مطلبه. مطلب اول اینه که امتنانی بودن رفع حکم ولو کشف کند از ملاک لولا رفع الحکم، اما شاید خود رفع حکم توسط شارع باعث بشود که ملاک این فعل تام نشود. ملاک لولا رفع تام بود، اما خود رفع حکم باعث شد این ملاک از تام بودن افتاد. مثلا دولت امتنانن علل شعب بیر از تعطیلین را تعطیل کرد، خب مدارس تعطیلند. حالا دانش آموز درسانی برود در مدرسه را بزند، سرایدار بیاید چه خبر است؟ بگه امتنان بود رفع درس. معلوم می شود که ملاک دارد. ما میخواهیم ملاک را استیفا کنیم، اصلا عرفی نیست. بعد از این که رفع شد این وجوب حضور در مدرسه، دیگه ملاک تام از تام بودن افتاد، مگر درس خواندن در مدرسه رو تعطیل کرد؟ حضور در مدرسه را تأثیر کرد. خداوند متعال ملاک داشت که مسافر روزه بگیرد، مریض روزه بگیرد، اما یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. امتنان کرد، گفت مسافر روزه نگیرد، مریض روزه نگیرد. روایت میگه هر کس بعد از این هدیه خدا، روایت معتبره، روزه بگیرد بعد از این هدیه خدا، فقط رد علی الله هدیته.
دلیل میشه که اگه خواست نباشه اصل مشروعیتش ملاک وجود داره، میتونه روزه بگیره. ولی در سفر
دیگر بعد از رفع حکم اگر شما بخواهید روزه بگیرید، رد هدیه خدا. پس اینجا دلیل خاص داریم، جاهای دیگر هم احتمال هست که بعد از این که شارع آمد این حکم حرجی را برداشت، دیگه اون ملاک تام از بین برود و خدا از شما برداشت که در حال حرج روزه بگیرید. شاید در اونجا هم اگر روزه بگیری رد هدیه خدا کردی، همونطور که امام ملتزمه، امام فتواشون اینه هر فعلی که حرجی بود اگر انجام بدی نامشروعه، یعنی صحیح نیست. آیه خویی باز جایی که دلیل استحباب داری مثل وضوع که نور علی نور میگوید وضوع حرجی مشروع است، به دلیل وجوب وضوع نمیشود تمسک کرد، دلیل استحباب وضوع مشکل ندارد. امام میفرماد دلیل استحباب وضوع هم مشکل دارد، چون رد هدیه خدا وضوع حرجی، خدا هدیه کرد رفع حرج کرد. من نمیخواهم عرض کنم استدلال حضرت امام درسته، نه، هدیه خدا فرق میکنه، گاهی هدیه خدا به رفع اصل مشروعیته، گاهی هدیه خدا به رفع وجوبه. اگه هدیه خدا به رفع وجوب باشه، اتیان عمل به قصد استحباب رد هدیه خدا نیست. من میخوام عرض کنم امتنانی بودن رفع حرج کشف نمی کند که بعد از رفع حرج هم باز ملاک فعلی. این یک مطلب.
اگر شما امتنان مدار بدونید دیگه، اگر اصلش هم رفع بشه امتنانی نیست، کودک انجام بده اون کجورش بردشتی شده مقتدار امتنان، ولی اصلش باقی باشه
ببینید. اجازه بدید، امتنانی بودن رفع به این معنا نیست که حتما وجوب برداشته بشود، اصل طلب هم برداشته بشود، بهتر از این است که شارع هیچ کاری نکند. این مثل این میمونه، شما درخت خانه اتان مزاحم همسایه، دو راه دارد امتنان، یکی اصل درخت را از ریشه بکنید، یکی این که درخت را شاخ و برگش رو بزنید کوچک بشود مداهم همسایه نباشد. هر دو امتنان است در مقابل این که شما بگویید نخیر برو شکایت بکن من این درخت رو دست بهش نمیدانم. خب خلاف امتنان بر همسایه، امتنان در مقابل این خلاف امتنان حساب میشه. خب دو راه داره امتنان، یکی این که درخت رو بالکل ریش از ریشه بکنید، یکی این که شاخ و برگش رو بزنید. هر دو امتنان است، اینا رو مقایسه با هم نکنید که یکی اشد به امتنانن یکی اخف و امتنانن، این دو رو مقایسه کنید با اون حالتی که شما لجبازی بکنید و هیچ گوش به حرف همسایه ندید. خدا اگر میخواد امتنان نکند، با شما برخوردی میکرد که با بنی اسرائیل کرد، اما امتنان کرد. حالا که امتحان کرد طلبکارم هستی که خدایا چرا اونجوری امتحان نکردی؟ امتحان کرد، میزبان شما را دعوت کرد، حالا به شما خورشت قیمه هم بده امتحانه، کباب برگم بده امتحانه. نه آقا، خورشت قیمه امتحان نیست نسبت به کباب برگ. چرا نسبت به اون میسنگی؟ نسبت به این بسنگ که اصلا تو چه حقی داشتی بیای اینجا؟ امتحان کرد تو رو دعوت کرد به منزلت، خدا امتنان کرد، حرج رو برداشت، اما دیگه به چه کیفیتی برداشت، این دیگه در صدق امتنان تأثیر ندارد. یک نکته دیگه هم عرض کنم، چرا تکرار میکنید؟ امتنان رو نسبت بسنجید با جایی که اصلا شارع هیچ کاری نکند. فبما نقضهم میثاقهم حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، در اون آیه هم میگوید که ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. میگه خدا امتنان کرد، اصر یعنی همین حرج، یعنی سنگینی، بار سنگین، بار سنگین را از ما بردار، همونطور که بار سنگین را اونگونه که بر امتهای پیشین گذاشتی بر دوش ما نگذار. خب این امتنانه، حالا بر دوش شما بار سنگین نگذارد، بار سبک بگذارد یا اصلا بار نگذارد، بالاخره بار سنگین را برداشت، این امتنانه. نکته دیگری که در اینجا هست این رو هم عرض کنیم، نه استاد بیاد هر دانش آموزی که خواست حضور پیدا کنه برای تقویت، کلاس تقویتی بگذارم، مشکل نداره. خوب شد شما ندید آموزشو پرورش نشدید. هر جواب خدمتی که حالا اجازه بدید دیگه وایش حالا
به این
دو تا
راهی که برای
امتنان
هست تعیین
احضورما بشه تجیر ممکنه هیچ. ما میگیم اجمال داره
لاحرد،
نه لاحرد، بله
اجمال داره،
نه نه اجازه بدید، نه من ادعای اجمال فعلا نکردم، اون بحث دیگری. مرحوم آقایی گفت لاحرد حکم رو برمیداره، حکم عبارت از اعتبار الفعل علی الذمه، او رو برداشت. به چه دلیل استحباب هست؟ شما میخواستید از راه امتنان جواب بدید، ما میگیم این جواب درست نیست. یک نکته دیگر برای این که امتنان دلیل نیست، فقط مؤید، همونی که دیروز عرض کردم اینه که ببینید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معناش اینه که خدا امتنانن علال امت الاسلامیه مصلحت تسهیل را در ضمن مصالح تشریع خودش لحاظ کرد. خدا برای تشریع مصالحی را لحاظ کرده، مصلحت آخرت، مصلحت جامعه، مصلحت تسهیل امر بر مؤمنین را هم در نظر گرفته است. امتنانه شریعت سمحت سهله ملت ابیکم ابراهیم. اما این دلیل نمیشه که پس هر کجا هر موردی که فعل حرجی واجب نبود حتی مقتضی وجوب دارد، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه بابا من به خاطر شما مصلحت عدم الوقوع فی الحرج را هم در تشریع هم لحاظ کردم. اگر لحاظ نمی کردم برخی از افعال حرجی ملاک داشت و اونها رو واجب می کردم اگر مصلحت تحصیل لحاظ نمی شد. برخی از فعلهای حرجی ملاک داشت، اونها واجب می شد. من مصلحت تحصیل را در نکات تشریع لحاظ کردم، اما دلیل نمی شه که هر کجا که فعلی حرجی بود تنها نکته عدم وجود مصلحت تحصیل باشد. نه، ممکنه یک جا نکته عدم الوجود عدم المقتضی باشه. اسلام میگه بابا من مصلحت تسهیل را در تشریعم لحاظ کردم، اینطور نیست که من غافل باشم از این مطلب. اما آیا هر کجا که فعل حرجی واجب نشد تنها عاملش مصلحت تسهیل است، عامل دیگری ندارد؟ نه، شاید عامل دیگرش مقتضی در این فعل حرجی باشد، عامل دیگرش عدم مقتضی در این فعل حرجی باشد. امتنان در این است که ما دینمان حرجی نیست، مصلحت تسهیل امر بر مکلفین رو لحاظ کردیم، اما آیا فی کل موردن که حکم حرجی نیست این انتفاع حکم حرجی معلول همین مصلحت تسهیله یا نه؟ ممکنه عدم وجوب صوم حرجی به خاطر قصور مقتضی باشد. مگر خدا آمد گفت من صوم حرجی را واجب نکردم امتنانم؟ آمد گفت دین من حرجی نیست، امتنان بر شما گذاشتم، دینم حرجی نیست. یعنی اگر امتنان نمی کردم دینم حرجی بود، اما حالا که امتنان کردی دینت حرجی نیست. آیا انتفاع حکم در موارد حرج همه جا مستند است به این مصلحت تسهیل؟ نه، میخواد بگه برخلاف بنی اسرائیل که ما مصلحت تسهیل رو لحاظ نکردیم، دین یهود شد دین حرجی به خاطر بدی خودشان، به ما نقضه میثاقهم هم که در روایت داره که اگر قطره بولی اصابت میکرد به غیر مخرج بول به سایر اعضایشون قرزو لحومهم بالمقاریض، باید با مقراض گوشت خود را میبریدن. خب این دین حرجیه دیگه. خب این خدا مصلحت تطهیر رو اگر ملاحظه نمی کرد دینش می شد مثل دین یهود دین حرجی، اما در اسلام دین را حرجی قرار نداد. این مصلحت تطهیر باعث شد که دینش حرجی نباشد. اما آیا ملاک در همه موارد در فعل حرجی برای وجوب هست و فقط انتفاع وجوب مستند است به این مصلحت تسهیل؟ نه، مگر در بنی اسرائیل حالا که دین یهود حرجی بود هر فعل حرجی رو می اومدن واجب می کردن؟ نه، دین یهود مشتمل بر احکام حرجی بود فی الجمله، مشتمل بر ده تا حکم حرجی هم باشه میشه دین حرجی دیگه. دین اسلام اینطور نیست، اینم امتنانه. اما این که حالا که وضو در موارد حرج واجب نیست، صوم در موارد حرج واجب نیست، حج در موارد حرج واجب نیست، تک تک اینها مستند است به مصلحت تسهیل؟ ولی مقتضی موجود است. از کجای آیات ما اینو بفهم؟ یا کدوم ماده؟ اون که بحث دیگری است که شما تمسک کنید به اطلاق ماده در کتب علیکم الصیام. اون که جواب پنبه زده شد که اطلاق ماده چیه، اونا بحث های گذشته است. اونا که جوابش داده شد ما اطلاق ماده و دلالت التزامیه کاشف از ملاک و اینها که جوابش داده شد تو جزوه‌ام قبلا نوشته شد، فعلا دلیلی که آورده شد کشف سیاق امتنان است از وجود ملاک. ما اینو می‌خوایم بگیم این تنها به عنوان معید قابل قبول است. به قول آیستد وقد یعید و ذالک به امتنانیت حدیث رفع القلم تعبیر جو میکنه وقد یعید و ذالک به تشعار امتنان من حدیث رفع القلم. خوبه، نه دلیل شد نه ظهور، اون شد یعید، اینم شد استشعار. انصافا حکیمانه و عالمانه این صحبت ادا شده است. بگذاریم مگر اسلام آمد گفت میدونم پدر اگر اجازه بدید اگر رهبر یک کشوری بگوید ما ملاحظه کردیم حال مردم را و حکمی و قانونی جعل کردیم که اونها به حرج بیفتند، این معناش این است که انتفاع حکم در تک تک موارد حرج مستند است به امتنان ما و مصلحت تسهیل. نه، در مقابل اون که اگر نها ملاحظه نمی کردیم مردم را، چه بسا فل جمله احکام حرجی داشتیم، برن خدا رو شکر کنن که ما ملاحظه کردیم اونها رو. خب یقع الکلام فی مقتضی الاصل العملی. حالا اصل لفظی فدای سرتون، اصل عملی چی میگه؟ وجوب مرتفع شد، میشه استصحاب کنیم جامع بین وجوب و استحباب را که اصل طلبه. مرحوم آخون فرموده نمیشه، چرا؟ برای اینکه بین وجوب و استحباب تباین عرفی، ولو اقل و اکثر عقلی باشن. عقل میگه وجوب مرتبه شدیده طلبه است، استحباب مرتبه ضعیفه طلبه است، ولی عرف میگه بین اینها تباین است. ولذا وجوب رفت مثل که زید رفت، شک میکنیم مقارنه با رفتن زید امر داخل اتاق شد یا نه، استصحاب بقای انسان فدال میشه کلی قسم ساله. وجوب رفت، نمیدونیم استحباب از در دیگر آمد یا نه، استصحاب جامعه طلب میشه استصحاب کلی قسم ساله. مرحوم آقای خویی هم فرموده که حکم شرعی بسیط است، حکم شرعی بسیط است. چرا؟ برای که اعتبار جنس و فصل نداره که بگید آقا ذهب فصله ولا ندری هل بقی جنسه فی ضمن فصل آخر ام لا، ذهب فصل طلب و هو الوجوب فلا ندری هل بقی هذا الجنس و هو الطلب فی ضمن فصل آخر و هو الاستحباب ام لا. آن خوی فرموده مگر گاو و گوسفنده که جنس و فصل داشته باشه؟ اعتبار امر بسیطه، نه جنس داره نه فصل. یعنی که ذهب فصله، فلا ندری هل بقی جنسه املا فنتست و بقا الجنس. این حرف ها چیه؟ این هم فرمایش آقای خویی که اینجور این مسئله رو حل کرد. به نظر ما نه اشکال مرحوم آخوند وارده نه اشکال آقای خویی، اما اشکال مرحوم آخوند میگیم جناب آخوند اولا روح وجود و استحباب ارادت المولا، اراده مولا، اراده در استحباب ارادتون ضعیفه، در اراده وجوب ارادتون شدیده. چرا؟ برای که در وجوب ارادتون به نحو لا یرزا به ترک الفعل، اما اراده در استحباب ارادتون به نحو یرزا به ترک الفعل. ما استصحاب می کنیم اصل اراده فعل را بعد از علم به زبان مرتبه شدیده آن. مثل این که یک جسمی شدیداً سیاه بود، لیکه به دنیا آمد مثل زغال، بعد از پدر و مادرش احوال زید که می پرسیم که هنوزم زغاله، میگن نه الحمدلله خوب شد. اما خوب شد یعنی شد این برف یا نه از سیاهی زغال در اثر رسیده به سیاهی بله ضعیف. خب استثاب میکنیم بقای اصل سیاهی زید رو دیگه، استصحاب فرد هم هست، یعنی اصلا استصحاب کلی نیست. پس روح وجوب و استحباب اراده است، استصحاب بقا اراده مشکل ندارد. البته استصحاب بقا اراده خب ممکن است اشکالاتی که در استصحاب در شبهات حکمیه هست درش مطرح بشه. مثل چی؟ مثل این که آقای خویی می فرماید که حکم اگر انحلالی بود، حکم انحلالی، خدا اراده داشت شما دیروز روده بگیرید، دیروز هم که اراده شدیده بود، روده امروز یک روده دیگری است. از اول اراده خدا نسبت به روده امروز مشکوک الحدوثه. آخه دیگران میگن خدا قبلا اراده داشت ما روزه بگیریم، استصحاب میگه هنوزم اراده داره روزه بگیریم، شدت اراده از بین رفت. آقای خویی زرنگیش اینه، میاد انحلال رو حساب میکنه، میگه اراده کدام روزه رو داشت؟ اراده روزه دیروز، اون که مشکل نداره که امروز ما به حرج افتادیم، اراده روزه امروز که حرجی هست کی خدا داشت که ما استصحابش بکنیم؟ شبیه این که شما قبلا میدونید زید راضی بود برید خونش، الان نمیدونید زید راضیه برید خونش یا نه. آیون میگن یک وقت احتمال میدی با اون بحث سیاسی که با زید کردی زید ناراحت شد و دیگه گفت دیگه راضی نیستم این آقا خونه من بیاد. خب اب نداره، استصحاب کن عدم عدول زید را از رضایش، اما یک وقت از اول نمیدونی آیا او راضی بود فقط مدت 6 ماه تو خونش رفت آمد کنم یا بیش از 6 ماه. خب اینجا میگن از اول رضایت زید به رفت آمده در خونش بعد از 6 ماه مشکوکه، انحلالیه دیگه. رضایت به رفت آمده من در 6 ماه اول خب متعقنه، رضایت زید به رفت آمده من در بعد از 6 ماه اول از اول مشکوک الحدوثه. خب این اشکالیه که آقای خویی میگیره در احکام انحلالیه. مثالی هم که خود آقای خویی میزنه در جلد اول مصباح، در جلد سوم مصباح الاصول در بحث استتاب در شبهات حکمیه، مثال حرمت وطع زن هست در حال حیض. میگه مبادا استتاب کنید بقای حرمت وطع این زن را بعد زوال حیضها و قبل غسلها. میگیم آی خویی چرا شما با استتاب در شبهات حکمیه از اول مشکل داشتید؟ آی خویی میگه بله، ولی این یک مشکل دیگریست. مشکل من معارضه بین بقای مجهول و عدم جهل زائد سر جای خودش، این مشکل دیگریه. این مشکل اینه که اصلا استتاب بقای حرمت وضع حائض استتاب کلی قسم ثالثه. کدوم وضع رو میگی؟ وضع دیروز هنگام نزول دم عید متعقل الحرمت، وضع امروز که بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال از اول مشکوک الحدوث است حرمت آن. استتاب کلی حرمت وضع حائض استتاب کلی قسم سالم. خب حالا جای این مباحث در اصول بحث استتاب که ما قبول نکردیم این اشکال آقای خویی رو، به هر حال این اشکال ها هست، من نمیگم این اشکال ها نیست، اما مرحوم آخون که قبول نداره این حرفا رو. خب مرحوم آخون باید استتاب میکرد بقای طبیعی اراده فعل رو. مضافه به این که جناب آخون آیا اور بین وجود و استحباب همه جا تباین میبینن یا نه؟ یه وقتی که مولا میگه لابد دن تفعل کذا با اولا ان تفعل کذا، بین اینا تباین در مرحله جهل. اما اگر مولا گفت افعل کذا ولا یجوز لک ترکه، یعنی از اول اینجوری انشاء کرد افعل کذا ولا یسعک ترکه، خب این لا یسعک ترکه رفت شد یسعک ترکه، خب افعل کذا شو چرا استصحاب نکنی؟ منافات نداره، منافات نداره، وضع شده صیغه ام بر وجوب، ولی اگر وجوب عرفن یعنی بعث نحو الفعل ما عدم ترخیص فی الترک باشد، وضع بگیم شده صیغه ام بر این مرکب، وضع شده باشه صیغه افعل بر این مرکب من البعث نحو الفعل و عدم ترخیص فتر، نه دلالت وضعیه باشه ولی وضع شده بر این مرکب. ما هم اشکال میکنیم میگیم قول به وضع صیغه هم بر وجوب مطابق با این نیست که وجوب بسیط باشه، وجوب به معنی اعتبار لابد زیاد بسیطه، اما بعث نحو الفعل، بعث نحو الفعل که دیگه بسیط نیست. خب بعث نحو الفعل به نحو یجود ترکو این میشه وجود، بعث نحو الفعل بنام ببخشید، بعث نحو الفعل بنام یجود ترکو میشه استهبا، بعث نحو الفعل بنام لا یجود ترکو میشه وجود، لا یجود ترکو رفت به هوا، و اصل بعث نحو الفعل رو استصحاب میکنیم دیگه. و اینی هم که مرحوم آقای خویی فرمود عجیبه واقعا این اصولی بزرگ گاهی مطالبی میفرماید که آدم میگه چجور شده از ایشون صادر شده. اعتبار امر بسیط هست، جنس و فرق ندارد. مگه کسی میگه اعتبار امر بسیط نیست؟ بس در معتبره. مگه نمیشه معتبر شدت و ضعف داشته باشه؟ مگه خودتون به ما یاد ندادید که روایات میگه الوضوء، روایات به ما یاد داده که الناس بلنا اهل البيت انجس منن کرد و اعتبار نجاست شدیده شده. الوضوء انقا من الغسل، اعتبار طهارت شدیده شده برای غسل. دیام آدم یک وقت یک کسی که میاد آدم میگه که یا الله، آقای خویی گفت خدا پدر اونی که این یا الله رو وضع کرد برای تعظیم بیامرزه. یکی دیگه میاد یا الله با مختصری تکان دادن اسافل اعضا. شخص سومی میاد تمام قد قیام میکنه. این اختلاف مراتب تعظیمه دیگه. تعظیم آرام اعتباریه دیگه، تعظیم که امر تکوینی نیست که. تعظیم شدید داریم، تعظیم متوسط داریم، تعظیم خفیف داریم. جناب آقای، مگه کسی ادعا میکنه که حالا وجوب اگر مرتب شد اعتبار میشه مرتب؟ نه، اعتبار بأس شدید میشه وجوب. اوفقل اعتبار البعث و عدم اعتبار ترخیص فتر، این میشه وجود. استحبابم اعتبار البعث و اعتبار ترخیص فتر، این میشه استحباب. این فرمایشات که امر اعتباریست، اعتبار بسیط است، جنس و فرق ندارد، اینها مطالبی نیست که سزاوار باشه از مثل مرحوم آلخویی صادر بشه. به نظر ما استصحاب بقای اصل طلب بعد از زوال وجوب هیچ اشکالی ندارد، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. اگرم یک مقدار شبهه تباین بین وجوب و استحباب شما رو آزار میداد، برید در روح وجوب و استحباب که ارادت المولا هست، رو اون عرض شود خدمتتون که بیایید استصحاب جاری کنید، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. هازا تمام الکلام فی هاز البحر، یقع الکلام فی تعلق الام به طبیعت اول افراد. اول فکر کنید، جزورم مطالعه کنید، ببینید اصلا تو این بحث سر چه کسی را می تراشم. اصلا تحریر محل نزاع چیست؟ ما 6-7 احتمال در کلمات بزرگان مطرح کردیم برای تحریر محل نزاع و ثمره آن، که انصافا از اون بحث های کم ثمره است، ولذا خیلی معطل نمیشیم. انشاءالله روز شنبه.